سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب بهرام چوبینه، درود بر شما، خیلی خوش اومدید یک بار دیگر به تالار بنیاد فرهنگ ایران. دوستان در انتظار شما هستند و ما همونطور که پیش بینی شده بود یک سری برنامه‌هایی رو با هم درباره تحولات مذهبی سیاسی قرن 19 و 20 در ایران شما اینجا با دوستان داشته باشیم، چون به هر حال می‌خوان آگاه بشن از مسائلی درباره روحانیت، درباره پیدایش جنبش‌های اجتماعی و سیاسی مثل جنبش بابیه، بهائیت، نیروهای چپ در ایران، نقششون پیش از انقلاب بلشویکی روسیه و پس از اون، به هر حال تاریخ این دو قرن اخیر ایران. به هر حال من خوش آمد میگم و میکروفون رو شما واگذار میکنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من به شما و شنوندگان شما شب بخیر میگم. امیدوارم که صحبت امشب ما بسیار زیبنده این زمان باشه. آنچه که مسلم هستش، بحث کلی که ما در مورد تحولات سیاسی اجتماعی ایران در قرن 19 و 20 انجام خواهید داد، احتیاج به فرصت بیشتری هستش که من فکر میکنم باید تحمل اینو داشته باشید که در دفعات متعددی حداقل در 4-5 جلسه این بحث رو ادامه بدید. برای اینکه این تحولات در نتیجه و یا بگیم بازتاب سالها قرنهای طولانی فرهنگ بعد از یورش عرب به ایران هستش. آنچه که مهمتر هست در اینجا، برای اینکه تحولات قرن 19 و 20 ایران پیوستگی خاصی با تحولات قرن 15 میلادی داره، یعنی با شیعی شدن جامعه ایرانی، و در گذشته من به این مسئله اشاره کردم که روند شیعه سازی در ایران و شیعه کردن مردم، چون 900 سال عقاید و مذاهب مختلف سنی رو داشتند، به این سبب به این سادگی ها نبودش و باید گفت که با تحریکات و تهدیدات وسیع قزلباش ها انجام می در اصل روند شیعه سازی در ایران تا به اوائل دوران قاجاریه می رسه و به این سرعت اتفاق نیفتاده در ایران. به حال ایرانی ها مقاومت هایی کردن. آنچه که مهم هست در اینجا بازگو کردن شاید چندان بدون مناسبت نباشه با اون، این که آثار فراوانی هست از میان از بین ایرانیان که در پس از به قدرت رسیدن قزلباشان در ایران اینها به سرزمین های کوچ کردند که اون سرزمین ها احساس آرامش بیشتری میکنند، به علت که ایرانی ها سنی مذهب بودند و آثار فراوانی هم نوشته شده که ایرانی ها خاطرات خودشون و خاطرات این کوچها رو و گفتگوهایی که در بین راه داشتن و یا در قربت رو ضبط کردن و ثبت کردن، درست به مانند کوچ ایرانی ها پس از به قدرت رسیدن مولایان در ایران، و همونج که می دانیم تعداد زیادی خاطره در خارج از کشور نوشته شده و منتشر شده که بعضی از این خاطرات هم در ایران به چاپ رسیده. به حال توجه به این داشته باید داشته باشیم که یک پیوستگی وسیع و عمیقی با این تحولات دوران صفویه پیدا میکنه. آنچه که ما میخواییم درنده باش به بحث پرداز، تحولات قرن 19 و 20 میلادی نشأت میگیره از همین تحولات قرن 15 میلادی در ایران، 16، 17 و 18 و 19. در نخست باید شاید بد نباشه یک فهرستی از این تحولات رو مطرح بکنیم. ما در جلسات آینده به جنگ های بین ایران و روش خواهیم پرداخت. علاوه بر این که قبل از اینکه به این مسئله پردازیم، به تحولات به قدرت رسیدن افشاریه یا بگیم نادرشاه افشار و سپس زندیه و آنگاه قاجاریه، این تحولات رو تا یه حدی خیلی کوتاه و خیلی اجمالی و خیلی سریع مرور میکنیم و میرسیم به قاجاریه. به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار یکی از مسائل بسیار مهم دوران ما هستش، دوران یعنی اوایل قرن 19 میلادی و چگونگی آن. در به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار یک توضیح کوچک بعد اکنون به آن بدم، اون این که با به قدرت رسیدن نادرشاه افشار یک گسیختگی مذهبی در ایران ایجاد شد و قدرت روحانیت به خصوص روحانیت شیعه به طور وسیع محدود شد و حتی از حکومت دور شدند. در دوران زندیه این روند ادامه پیدا کرد. در دوران آقا محمد خان به سبب اینکه آقا محمد خان از یک خانواده مورد مقبول جامعه ایران نبودش، مجبور بود که مقبولیت اجتماعی رو با روحانیون به طور به شکل وسیع‌تری نزدیک بشه و به وسیله آنها مقبولیت برسه. و از همین تاریخ و سپس در دوره فتحعلی شاه میبینیم که باز روحانیت شیعه در حکومت دخالت بسیار وسیعی داره. ما در آینده بحث در این مورد خواهیم کرد که بعضی از روحانیون مشهور زمان آقا محمد خان و فتحعلی شاه قاجار برای مقبول ساختن اصولا قاجاریه با اینها به یه همکاری هایی می پرداخت و حتی فتاوی از اونها در دست هستش که در این فتاوی آنها رو به عنوان مدافعان اسلام و تشیع در تاریخ ایران بیان می کردن و طبیعتاً شیعیان به این مسائل به این فتاوی توجه خاصی می نمود. در دوران فتحعلی شاه دو جنگ بسیار ناخوشایندی در ایران ایجاد شد که به دو قرارداد بسیار ننگین خاتمه پیدا کرد، قرارداد گلستان و سپس ترکمنچای. ما در گذشته بهش اشاره کردیم و در آینده به طور وسیع‌تری علل ایجاد این جنگ ها رو بیان خواهیم کرد. در این جنگ ها به سود ایران تمام نشد. فتحعلی شاه انسان پادشاه بسیار بزدلی بود و بسیار خسیس، به طوری که حتی افراد خانواده خود او و حتی پسرهای او و فرزندان او در خاطراتشون و آثار خودشون به خصاصت فتحعلی شاه بی‌نهایت تاکید می‌کردند و اشاره کردند. فتحعلی شاه میلی نداشت که خزانه خودش رو در اختیار نظامیان قرار بده و یا حداقل در از طریق خزانه به کمک نظامیان ایران بده. به همین دلیل ارتش ایران یکی از علمش همین خصاصت یا بگیم پول دوستی فتحعلی شاه سبب شد که ارتش ایران نظم درستی رو منظمی رو نظام ارتشی رو به وجود نیاورد و نتوانست هم در مقابل ارتش منظم و کارت دیده نظامی ماشین دستگاه نظامی تزاری روسیه مقاومت بکنه. به هر حال می‌دونیم که این جنگ ها به سود ایران تمام نشد و تقریبا میشه گفتش که نیمی از ایران به چنگ روسیه تزاری افتاد. وضعیت ایران در دریای خزر آنچنان وحشت انگیز شد به طوری که ایرانیان حتی مجاز نبودند در دریای خزر به آب بروند، حتی نزد در اونجا قایقرانی بکنند. بعدها سهولت های ایجاد شد ولی در دوران تزاری ایرانی ها تقریبا میتونم بگم که از به علت اوضاع اجتماعی سیاسی ایران و ضعف دولت مرکزی، دولت حکومت فتحعلی شاه و پادشاه دوران پادشاهی فتحعلی شاه سبب شد که ایران توانایی هیچ گونه مقابله در مقابل امپراتوری تزاری رو نداشت. این تحولات سبب شد که در ایران و در تمام نواحی که به چنگ دولت تزاری افتاده بود، ایرانی ها به فکر رهایی خودشون بیدن. ما در آینده بحث اینو خواهیم کرد که چگونه ایران و ایرانی ها در ایران و در نواحی که به چنگ دولت تزاری افتادن توانستند به دنبال جواب تمام گرفتاری ها و مشکلات خودشون برن، به علت شکست این جنگ ها رو جستجو کنن، به تجزیه و تحلیل این پرد. نتیجه که ایرانی ها می گرفتند این بود که نبودن حکومت و قانون در ایران، استبداد مطلق، دخالت روحانیت در ایران در قضایای تاریخی، در قضایای سیاسی و جنگ های بین ایران و روسیه سبب شد که ایرانی ها بتوانند به این نتیجه برسند که باید برای مقابله و برای تجدد و ترقی جلوی این بنیان های بی اساس را بگیرند و شروع کردن به شروع کردن به تألیف و نوشتن این گونه آثار. تحول دیگه‌ای که باید بعداً درش وسیع‌تر صحبت بکنیم، قضیه پیدایش جنبش بابیت هست در ایران. ما در اینجا از عقاید بابیان صحبت نخواهیم کرد، بلکه از تأثیر اونها به سبب ایجاد و بنیان یه همچین جنبشی و همچین عقیده مذهبی که تأثیر بی نهایت وسیع در قرن 19 و 20 ایران گذاشته، مجبور هستیم که در پیرامون بابیت صحبت کنیم. جنبش بابیت پس از چند سال تبدیل میشه به جنبش بهائی در ایران. هر دوی این جنبش ها در اوضاع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و طبیعتاً مذهبی ایران تأثیر گذاشتند و چاره ناپذیر هست برای ما، چون همه آثاری که در زمینه تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد در ایران نوشته شده و به وجود آمده، طبیعتاً دخالت اونها و یا نقش اونها در این اوضاع که مسائلی که نام بودن بی تردید هست و مجبور هستیم در این مسائل صحبت کنیم. در حال جنبش بابیان برخلاف نظر کمونیست های ایران یک جنبش توده خلقی و یا یک جنبش دهقانی نبود، بلکه به طور مطلق یک جنبش مذهبی بود که توانایی اینو داشت، همچنین که عده‌ای از سران مذهبی کشور رو به خودش نزدیک کرد و جلب کرد، طبیعتاً قشرهای پایین اجتماعی خودشون و خود ایران هم به این جنبش نزدیک بکنه و تأثیر بگذاره. در مسئله دیگه که باید بعداً بهش توجه کنیم، تکامل و تحول این جنبش به جنبش به تأسیس دین یا مذهب بهایی هستش که مسلماً ایرانی ها میدانن که بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران بهاییان هستن. بهایی‌ها در حوزه 500,000 قبل از انقلاب در ایران بهایی وجود داشته و این تعداد در مقابل همه مذاهب دیگه و فرق دیگه‌ای که در ایران هستن، تمام اینها باید گفتش که تعدادشون به مراتب کمتر از این مقداری بود که بهاییان بودن. بهاییان در ایران در زمینه های مختلف فعالیت میکردن و ما به این مسائل خواهیم پرد. در به دنبال این بحث به بحث دیگه خواهیم رسید و اون نقش دولت‌های تزاری انگلیس و فرانسه در ایران هست و به خصوص در دوران ناصرالدین شاه، یعنی از دوران محمد شاه این نفوذ و دخالت این دو کشور مهم یعنی انگلیس و روسیه تزاری رو باید بهش توجه بکنیم. قراردادهای بسیار ننگینی که بین ایران و انگلیس و روسیه به امضا رسیده و تاثیر این قراردادها در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران بی‌نهایت وسیع هستش. بعد از این مسائل میرسیم به چیز، به نقش علما و مذهبیون، برای اینکه پس از دوران فتحعلی‌شاه و سپس محمدشاه در دوران ناصرالدین‌شاه به علت وحشتی که از دولت‌های خارجی داشت و همچنین در کشور به جنبش‌های بابی و غیره روبرو شده بود، در وحشت این بود که سلطنت خود را دست بده و همین سبب بی نهایت مجبور شد که به قشر روحانیت و قشر مذهبی جامعه ایران پروبالی بده و نزدیک بشه و این به سود خود نه ناصرالدین شاه بود و بدیدیم که از جانب مذهبیون هم ترور شد و بعد سلطنت به مظفرالدین شاه پسرش رسید. ما باید به یک جنبشی در این دوران توجه بکنیم که متاسفانه روحانیون در ایران این جنبش رو جوی جنبش به اصطلاح ضد استعماری از جانب روحانیت شیعه نام میبرن و اون جنبش تنباکو ازش. این جنبش به طور کلی جنبش کاملا مردمی بود و علیه این قرارداد مردم بودند که در نخست قیام کردند، زیرا منافع اقتصادی اونها رو به خطر می‌نداخت و در مسیر این تحولات روحانیت به این جنبش مردمی نزدیک شد و چسبید، ولی در اصل این جنبش کاملا مردمی و ضد استعماری از جانب خود مردمی بود که با مسائل تنباکو سر کار داشتن، یا در کاشتن یک تنباکو دخالت داشتن یا در فروشش و غیره. من بعد از این قضیه میرسیم به مسئله جنبش هایی که تبدیل شده به یعنی به پیروزی انقلاب مشروطیت ایران رسیده. این انقلاب مشروطیت ایران باید توجه بکنیم که نشأت میگیره از تمام این تحولاتی که نام بردم، تمام تلاش های فکری که در این 100 سال اتفاق افتاده، یعنی تا اوائل قرن بیستم سبب شده که ایرانی ها در همه سطوح مختلف جامعه ایرانی یک احول فکری به وجود بیاد و برای رسیدن به حکومت قانون محدود کردن قدرت دربار و همچنین روحانیت مجبور شدن که به ایدئولوژی مشروطیت در ایران توجه بکنن. یک مسئله دیگه رو که باید بهش توجه بکنیم و شاید در آینده فرصتی رو بهش داشته باشیم، ایجاد ادبیات و نوشتن ادبیات انتقادی در مسائل مذهبی هستش. مسئله که ما در آینده بهش توجه خواهیم کرد ادبیات که به جنبش مشروطیت کمک کرده، این ادبیات رو حداقل نام میبریم و تشریح میکنیم تا حدودی این ادبیات به چگونه و به چه شکلی تهیه شده، نوشته شده و چگونه به دست ایرانیان میرسیده و چه تأثیر در جامعه ایران داشت. یک چیزی رو که باید ما آن بهش توجه داشته باشیم و خیلی از ایرانی ها متأسفانه بهش توجه نمی کنن، این هستش که همیشه در ایران در تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگ ایران اون چیزی که در خارج از کشور اتفاق می افته در زمینه تلاش‌های سیاسی، فرهنگی و غیره، دوست مستقیماً در جامعه ایران تأثیر می‌گذاشته. چه که در مورد مشروطیت و قانون و ایجاد حکومت دموکراسی در ایران نوشته می‌شده، تا به اشکال مختلف وارد ایران می‌شده و وارد جامعه ایران می‌شده و سبب می‌شده که این جامعه اینها رو از این رو بحث و سعی کنه که و در انتشار و توسعه این ادبیات بوده. در حال من فکر میکنم اون چه که ما رو بیشتر در آینده بهش توجه خواهیم کرد این هست که این ادبیات رو بشناسیم و تأثیر اون هم در جامعه ایران بدانیم. همچنان که در ایران هم همکنون آنچه که تلاش های فرهنگی سیاسی در خارج از کشور اتفاق افتاده در ایران کنونی و جامعه کنونی ایران تأثیر میذاره. ما 24-5 سال بعد 25-6 ساله که داریم از صحبت از قانونمداری میکنیم در خارج از کشور، ولی قانونمندی در ادبیات سیاسی ایران نقش تقریبا میتونم بگم 200 ساله داره. ما آنچه که در این 25 سال اخیر اگر صحبت از عدم دخالت روحانیت و روحانیون در سیاست میکنیم، یک پدیده جدید 25 سال اخیر نیست، بلکه در ادبیات پیش از مشروطیت یعنی از اوائل قرن 19 میلادی شروع کردن تعدادی از اندیشمندان ایرانی به این مسائل بپردازن، بنویسن. با این احوال باید توجه داشته باشیم که آنچه که ما در آشهای به نقد مذهب سیاست و یا آنچه که در پیرامون این مسائل مینویسیم در خارج از کشور در کشور ما همکنون تأثیر میگذارد، به همون مقدار که در دوران مشروعیت در ایران این تأثیر گذاشته. من متاسفانه باید این مسئله رو تأکید بکنم درش که تمام جنبش هایی که و تلاش هایی که در طول این زمان ها اتفاق افتاده صرف شد که اونچه که ما به عنوان ادبیات مقاومت در تاریخ ادبی ایران میشناسیم، اینها بیشتر این آثار و این کتب در خارج از کشور نوشته شده در نخست و سپس و آنگاه به جامعه خود ایران رسوخ پیدا کرده و به دست ایرانی‌ها رسیده. بعد از این تحولات ما میرسیم به دوران مظفرالدین شاه، به دوران پذیرش مشروطیت و فرمان و صدور فرمان مشروطیت و بعد بلافاصله مرگ مظفرالدین شاه و سپس محمد علی شاه. مخالفت های محمد علی شاه را همه کس میدانند، ما بهش اشاره خواهیم کرد و بعد آمدن رضا شاه و بعد اینجا به یک قضیه بهش توجه میکنیم و دید به یا محدود کردن قدرت روحانیت هست که متاسفانه با رفتن رضا شاه این محدود بودن قدرت روحانیت متاسفانه سبب میشه با جنگ جهانی دوم و آمدن افغان به ایران و تبعید رضا شاه و به تخت نشستن محمد رضا شاه سبب میشه که روحانیت دوباره قدرت بیشتری بگیره. تمام این تحولات ما در آینده در جلسات آینده به بررسی این پردازیم و طبیعتاً به گوشه‌های اشاره خواهیم کرد که بودی برای ما شاید من فکر میکنم که نو و جدید باشه.
جناب برانچوبینه، میگن که چرا نیروهای چپ در ایران، چپهای ایرانی سر ستیز با فرهنگ ایران دارن و در صدد کوبیدن فرهنگ ایران هستن و چرا تجزیه طلبان، جدایی طلبها نیز بیشترشون به اصطلاح گرایش های چپ دارن؟ اگه میشه اینو به طور کوتاه خواهش میکنم یک توضیح بفرمایید، چون خیلی مورد توجه دوستان ما هست. بفرمایید.
ما در روند توضیح و تحلیل و تجزیه تحولات مذهبی و سیاسی ایران طبیعتاً به سالهای 1800 که برسیم به تحولات سوسیالیسم و کمونیسم خواهیم رسید. زیرا که در اروپا در همین زمان ها تلاش های سوسیالیست ها و کمونیست ها آغاز میشه تقریبا. البته اندیشه سوسیالیسم اندیشه بسیار قدیمی است. با آمدن مارکس سوسیالیسم از اون حالت تخیلی و رویایی خارج میشه و تبدیل میشه به یه تفکر علمی. و از همین جا و از همین زمان ها یعنی با نوشتن مانیفست و کاپیتال و در این حال آثار دیگه مارکس و انگلز و دیگر کسانی که در این مسائل نقش بسیار موثری داشتند، این آثار به طرف روسیه تزاری سرازیر میشن. این افکار، نسیم این افکار به اونجا میره و این آثار به اونجا کشیده میشه. تعدادی از ایرانی ها با این افکار آشنا میشن، با این ادبیات چپ آشنا میشن. ما در اون زمان موقعی که رسیدیم به تحولات به زمانهای به 1840، طبیعتاً ما در این مورد بحث مفصل‌تری خواهیم کرد. یک نگاهی میکنیم به زندگی مارسی، نگاهی میکنیم به زندگی انگلس و در اینها آثارشون، هرچند که فشرده و اجمالی. و بحث این رو خواهیم کرد که اینترنسیونالیزم یک شکل جدیدی از تفکر مارسیستی است که در جامعه آن زمان اروپا اصلا جا میفته و طبیعتاً به جاهای دیگر کشیده میشه. از جا که این تفکر سوسیالیسم علمی یا سوسیالیسم جدید و مدرن میرسه، طبیعتاً اندیشه ماتریالیسم و اینترنسیونالیسم هم بهاش میاده. طبیعی است که ایرانی ها مجبور بودند برای درک این تحولات به همین ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی مارکسیستی بخوانند، تحقیق کنند، مطالعه کنند. و برخی از این افراد برخی از این ایده ها رو قبول میکرد. آنچه که مهم هست این که تفکرات ایرانی هایی که در پی ایجاد احزاب چپ بودند، همگی اونها مجبور بودند به گونه این ادبیات رو بخوانند و تا حدودی به این ادبیات، این ادبیات رو وارد اساسنامه های احزاب خودشون بکنند. فکر جهان وطنی در حقیقت محور اساسی تفکرات مارکسیسم هستش. نه به این معنا هست که چپ ایرانی اصولا میهن دوست نیست. این اشتباه ها اگر چه فکر بکنیم، همچنان که خیلی از کسانی که چپ ما بودن و در ایجاد احزاب چپ در ایران دخالت داشتن، در اشکال مختلف در تحولات سیاسی متوجه میشیم که اینها اتفاقا جانب وطنخواهی و میهن دوستی و گاهی میهن پرستی، یعنی یه حالت شوبینیستی هم پیدا میکرد. اگر در بعض نوارد بعضی از چپهای ما، بعضی از گروه ها، بعضی از دستجات به وزنه بیشتری به اون انترنسیونالیزم میدادند، مفهوم اینو نداره که در قسمت میهن دوستی و میهن پرستی به کلی این احساس رو نداشتند. در بعض موارد برای رسیدن به اینترنسیونالیزم، برای جهانی کردن تفکر سوسیالیسم، البته این یک روشی بوده که باید منافع ملی و یا بگیم میهنی رو فدای اینترنسیونالیزم کرد. ولی ما در این مورد بحث مفصل کردی در زمان خودش خواهیم کرد. و تعدادی از چپهای ما بیراهه رفتن، اگر همچنان که دیگران همین اشتباه کردن، اگر فکر میکردن برای یک جهان برتر در با ادارت اجتماعی مسائل و مشکلات کشوری خودشون، میهنی خودشون رو فراموش کنن و یا فدای جهانی که درش ادارت اجتماعی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که تعدادی از چپ ما این اشتباه رفتن، ولی بعدا اصلاح کردن این تفکر رو و به اونجای رسیدن که اگر میخواهم در ایران فکر عدالت اجتماعی، عدالت حقوقی وجود داشته باشه که باید داشته باشه، من فکر میکنم هر ایرانی میان دوستی طبیعتا به از این که ایرانی ها، از این که زارعین ایرانی، دهقان ایرانی، کارگر ایرانی زندگی مرفهی داشته باشه، هیچ کدوم از ایرانی ها مثل که در این مورد با هم اختلافی ندارن، چه چپ و راست میان پرن، هر کدوم از اینها متوجه این هستن که باید دهقان ایرانی، کارگر ایرانی، رنجبر ایرانی یا هر لغت دیگه که استفاده بکنید، توده ایرانی باید رفاه نسبی حداقل در جامعه خودش داشته باشه. یک تعدادی از ایرانی ها که افکار چپ داشتند، سوسیالیستی و یا مارکسیستی داشتند، برای رسیدن به اون انترناسیونیسم به گاهی اون وزنه میهنخواهی رو، میهندوستی رو کنار میگذاشتن و بیشتر به اون تفکر جهانی بودن مارکسیست توجه می کنند و در این راه هم بعض ما افراط میکرد. ما در بحث در پیرامون مارکسیست و عقاید او و نظریات او و تأثیر او در دوران در عثمانی و به خصوص در روسیه تزاری و آمدن این تفکرات به سوی ایران و اولین احزاب مترقی و متجدد سوسیالیست در ایران و یا کمونیست، متوجه میشه که در اساسنامه های اتفاق مسائل میهنی بسیار مطرح بوده. برای این حرف شما درسته، تعدادی از چپ، گروه های چپ ما حتی در فکر این بودند که قسمت های از کشور رو، از خاک ایران رو جدا بکنن و به دنیای به اتحاد جماهیر شوروی بپیوندن، برای اینکه احساس میکردن که به این وسیله میتوانند چیز بکنن، کشور رو آرام آرام به یک ترقیات سوسیالیستی و اینها برسنن، به یک تجدد جدیدی برسنن، در حال که متوجه نبودن که همون اتحاد جماهیر شوروی خودش دست به گریبان خیلی از مشکلات اقتصادی و حتی خود عدالت اجتماعی بودش. و به تعدیدی نیز که تعدادی از چپهای ما میدانند که دوران استالین یکی از زشترین استبدادترین دوران سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی هستش و در جهان ما معروف هست طبق اسناد و مدارکی که خصوص بعد از فروپاشی روسیه اتحاد جماهیر شوروی برملا شد و به دست اندیشمندان و محققین رسید، بیش از 20 میلیون روسی در اتحاد جماهیر شوروی سر خودشون رو به خیلی باد دادند و نابود شدند و به کشتارگاه ها گسیل شدند، برای اینکه اینها در مقابل تفکرات استالینیستی ایستاده بودند. تعدادی از ایرانی ها همین کار کردند. تعدادی از ایرانی ها اتفاقا با خروج از خروج ایران و موقعی میرسن به اتحاد جماهیر شوروی متوجه میشن چه اشتباه بزرگی کردند، سعی میکنن که باز به ایران برگردن. تعدادی از این ایرانی ها به وسیله همون دوران استالین دستگیر میشن و به روسیه و سیبری گسیل داده میشن و در بازداشتگاه های اونجا به کار اجباری میپردازن. به تعدادی از این ایرانی ها اونجا کشته شدن به علت سرمای زیاد، بیماری، عدم تغذیه و کار بسیار طاقت فرسا. تعدادی از این تعداد ناچیزشون توانستن بعد از در دوران خروشچف آزاد بشن و دوباره باز گردن که خاطرات خودشون رو بیان کردن. آنچه که مهم هست و بعد بهش اشاره بکنیم این هست که گاه ایرانی ها آنچنان مفتون تفکرات مارکسیستی می شدن که منافع ملی کشورشون رو به خطر می انداختن و یا به کلی فراموش می کرد که ما در این تحولات در آینده در زمان خودش بهش اشاره خواهیم کرد و بحث مفصلتری خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب برنامه چوبینه. همونطوری که اشاره کردید من فکر میکنم برنامه بسیار جالبی خواهیم داشت، همینطوری این سلسله گفتگوها رو ما ادامه بدیم و به همه این مسائل برسیم، چون پرسش‌های بیشماری برای همه ما وجود داره که میتونیم با شما در میون بذاریم. ما فردا شب آقای دکتر جانشالو افشار رو میهمان داریم و شما خوب میشناسینشون، برای اینکه
من به شما پیشنهاد میکنم جان دارد
خواهش میکنم
از آقای دکتر جانشالو یک سوالی بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید، مینویسم.
ایشون میدونه و برای شما صحبت شیرینی خواهد.
بله بفرمایید.
زیرا که من خودم تعداد زیادی نوارهای از ایشون دارم که در همین مسائل صحبت.
بله فرمودید، حدود 14 سال
مطرح بکنید.
بله.
که بعد از خروج، یعنی سقوط در حقیقت پیشوری در ایران،
بله،
مهاجرت ایرانیان به اتحاد جماهیر شوروی، پس از چه مدتی ایرانیان متوجه شدند که اشتباه کردند و تعداد ایرانیان که مخالفت میکردند و انتقاد میکردند و حتی به سیبی تبعید شدن و در مورد این مسائل بر تو صحبت کنید.
حتما.
این ها شیرین هست، بین ها جالب آموختنی هستش، برای که تعداد زیادی از ایرانی ها موقع که رسیدن اونجا، همچنان که حسن زنزری که از افسران فراری بودش و بعد خاطراتش من منتشر کردم، توضیح میده که جنگ جهانی دوم ارخ ملی رو در افسران که شکست خورده بودن از متفقین بالا برد، ولی متاسفانه سازمان های حزبی دیگه‌ای در ایران وجود داشت جز حزب توده.
بله بله.
طبیعتاً پیوست اینا میپیوستن به این جریان، به این تفکر به حزب توده.
بعد شما داستان یکی از این افسران رو که در سیبری تبعید شده بود برای من بازگو کردی، خیلی جالب بود و میگفتن به نام رستم.
در زمان خودش موقع که به جریان پیشوری میرسیم و بعد فرار ایرانی ها به اتحاد شوروی و بیدار شدن این افراد، اصولا تازه بیدار شدن که اون اتحاد جماهیر شوروی که برای اینها به عنوان کعبه آمالشون ساخته بودند، حزب توده ساخته بود، چه مقدار پوچالی و توخالی بوده و به همین سبب در آنجا شروع میکنن به مخالفت، به انتقاد و طبیعتا گرفتار کاگبه میشن و به سیبری تبعید میشن. تعدادی از این ایرانی ها داستان های بسیار قشنگی دارن، یعنی بسیار زیباست و شنیدنی، که من در زمان خودش بهش اشاره خواهم.
بسیار سپاسگزار خواهم شد.
انشاءالله ارشاد بخواید که در این مصحف مسائل، چون ایشون در اونجا بودن و شما میدونید که معاون پیشوری بودن.
بله بله با ایشون
چند بار جمع شدی، اتفاقا مسئول پناهندگان ایرانی بودند.
بله بله.
البته ایشون بعد در بعضی موارد احساس غم میکنن و خجالت و شرم و بعضی چیزها رو مطرح نمیکنن، ولی من مسائل زیادی رو از ایشون روی نوار دارم که بسیار غم‌انگیز هستش که بعضی این ایرانی‌ها در اتحاد جماهیر شوروی بی نهایت فلاکتبار و غم‌انگیز بود.
بله شوربختانه چنین بوده و امیدواریم که دوباره دیگه تکرار نشه در کشور ما. جناب استاد بهرام چوبینه، بی نهایت از شما سپاسگزارم و از طرف همه دوستانی که در این تالار هستن از شما سپاسگزاری میکنم و تا هفته دیگر به شما بدرود میگم و امیدواریم که برنامه بسیار جالبی رو در کنار شما با آگاهی هایی که شما دارید دنبال کنیم. و میخواستم واقعا از شما سپاسگزاری بکنم به خاطر انتشار کتاب های بی نظیری که به ویژه پس از این رخداد 57 در خارج شما اقدام به انتشار و چاپ اونها کردید، چه از خودتون و چه از خاطرات کسانی دیگری. برای نمونه همون کتابی که به من پیشکش کردید درباره خانم شهناز اعلامی که من آغاز کردم خوندن، اینو بسیار جالب بود و میدونید که سال گذشته ایشون درگذشتند و اگر شما نبودید این خاطرات نیز با ایشون به گور میرفت و این بسیار جالبه و آموزنده برای جوانان ما در آینده ایران. من به شما شب خوش و بدرود میگم جناب استاد.
شما و شنوندگان شما شب خوش میگم، آرزو میکنم.